من هرگز در خانه مزبور از حیث احتیاجات در مضیقه نبودم و هرچی از اقضیه و اشربه و پوشاک و وسایل زندگی و نوشتن میخواستم برایم فراهم کردند. من چند سال در آن خانه به سر بردم و چند کتاب راجع به طب نوشتم و بعد از خاتمه ی هر کتاب آن را در یک صندوقچه قرار می‌دادم. ولی این کتاب آخرین کتابی است که من نوشتم. به همین جهت آن را اختصاص به شرح زندگی خود دادم. و بعد از این کتاب اگر هم زنده بمانم دیگر چیزی نخواهم نوشت، زیرا نور چشم من خیلی کم شده و دیگر دیدگان من حرکت قلم را روی پاپیروس نمی بیند. من تصور می کنم که هرگاه در صدد نوشتن خاطرات زندگی خود بر نمی آمدم، نمی توانستم از چند سال به این طرف بار زندگی را تحمل نمایم. من از این جهت خاطرات خود را در این کتاب نوشتم تا اینکه بتوانم وقایع حیات را از روزی که خود را شناختم تا امروز به یاد بیاورم و نیز بدانم برای چه زندگی کردم. ولی اکنون که نوشتن خاطرات من تمام شده، نمیدانم که برای چه زندگی نمودم و منظور من از زیستن چه بود. در جوانی میاندیشیدم که برای این زنده هستم که به پیری برسم و اینک که سال خورده شدم، حیرانم که آیا این چه آرزویی بود که در جوانی داشتم و مگر به پیری رسیدن آرزویی است که ارزش داشته باشد تا انسان برای آن زندگی کند. هر روز من چشم به دریا می دوزم، گاهی عکس کوه‌های اطراف که سرخ رنگ است در دریا می افتد و آن را سرخ جلوه می دهد و گاهی طوفان برمی خیزد و آبهای دریا سیاه می گردد و هنگام شب دریا را سفید می بینم. در روزهایی که هوا طوفانی نیست، رنگ آبی دریا از سنگهای آبی رنگ بیشتر است، لیکن من از مشاهده دریا خسته شدم، زیرا دریا به قدری بزرگ و وحشت آور می باشد که انسان نمی تواند تا آخر عمر خود را به تماشای آن مشغول کند. آنقدر من روی زمین صحرا کنار دریای شرقی همجوار با عقرب‌ها و مارها نشستم که دیگر آنها از من نمی ترسند. ولی میل به دوستی با آنها ندارم، زیرا آنها اگر هم دوست شوند، دوست جاهل یا دیوانه‌ای هستند و نیش خود را در بدن ما فرو خواهند کرد. یک سال بعد از اینکه مرا از طبس تبعید کردند، هنگامی که کاروان هندوستان از طبس حرکت نمود تا به ساحل دریای شرقی برسد، موتی خدمتکار من که در طبس بود با کاروان آمد و به من ملحق گردید. موتی وقتی مرا دید دست ها را روی زانو نهاد و رکوع کرد و بعد چون مشاهده نمود که صورت من لاغر شده و شکمم فرو رفته گریست. گفتم: موتی، برای چه گریه میکنی؟ موتی گفت: برای این گریه میکنم که در این مدت چون تو کسی را نداشتی که برایت اغذیه لذیذ طبخ نماید، لاغر شده ای. گفتم: موتی، زندگی من به مرحله ای رسیده که فربهی و لاغری برایم بدون اهمیت است. موتی گفت: سینوهه، آیا بارها به تو نگفتم که از طبیعت خود که تو را فریب می دهد برحذر باش و جلوی زبان خود را نگاه دار؟ من نمی دانم چرا مردها باید این طور باشند که مانند سنگ حرف در آنها اثر نکند و با اینکه می بینند که هر کس سر را به دیوار بکوبد سرش خواهد شکست و خواهد مرد، ولی باز سر را به دیوار می کوبند. ولی تو سینوهه به مرحله ای از عمر رسیده ای که بعد از این باید عاقل شوی، زیرا دیگر گرفتار استراب های ناشی از عضوی کوچک که در سینه ما پنهان است و تمام بدبختی های جهان از آن می باشد نخواهی گردید. گفتم: موتی، تو خطا کردی که از طبس خارج شدی و به اینجا نزد من آمدی، زیرا من مردی هستم مطرود و هر کس غیر از نگهبانان من که سربازان هرمهوب هستند با من زندگی نماید تا پایان عمر نخواهد توانست به مصر مراجعت کند، زیرا هرمهوب نه فقط مانع از مراجعت من به مصر و تبس می شود، بلکه نمی گذارد کسی که با من زندگی می نماید به مصر برگردد. موتی گفت: سینوهه، من عقیده دارم که واقعی که برای تو پیش آمده خیلی به نفع تو می باشد. برای اینکه فرعون هرمهوب تو را به محلی خلوت فرستاده تا اینکه دوران پیری خود را در آن بگذرانی. من هم از هیاهوی تبس و مزاحمت همسایگان به تنگ آمدم، زیرا دائم اساس آشپزخانه را از من به عاریت می گیرند ولی پس نمی دهند، و وقتی من به آنها یادآوری می کنم آنچه را بردند پس بدهند، به خشم در می آیند و می گویند: مگر ما دوست هستیم که تصور کردی که دیگ و تابه تو را نخواهیم داد؟ من در تبس مجبورم که روزی دو مرتبه مقابل خانه را جارو بزنم، و باز هم مقابل خانه تمیز نیست، زیرا همسایگان پیوسته خاک روبه خانه را در کوچه می‌ریزند و هرچه من فریاد می‌زنم که این کار را نکنید نمی‌پذیرند. دیگر اینکه در تبس خانه ما کوچک بود و ما نمی‌توانستیم در آنجا سبزی بکاریم، در صورتی که اینجا برای کاشتن سبزی اراضی نامحدود داریم و من در این زمین‌ها سبزی و به خصوص کرفس که تو خیلی دوست می‌داری خواهم کاشت، و این سربازهای تنبل و بیکار را که فرعون برای نگهبانی تو گماشته مأمور خواهم کرد سبزی بکارند و بروند در صحرا شکار و در دریا ماهی صید کنند. و اینکه من تصور نمی کنم که ماهی های آب شور دریا مانند ماهی های آب شیرین نیل شیرین باشد. دیگر اینکه من قصد دارم که در اینجا مکانی را برای قبر خود انتخاب نمایم و یک قبر بسازم و بعد از مرگ در همین جا آرام بگیرم، زیرا من که هرگز پای خود را از تبس بیرون نگذاشتم، بعد از این مسافرت فهمیدم که سفر بدترین چیز هاست و میل ندارم که بعد از مرگم مرا ناراحت کنند و برای دفن از اینجا به تبس ببرند. بدین ترتیب موتی در آنجا سکونت کرد و از آن پس عهده‌دار پرستاری من گردید، و من تصور می کنم که اگر توانستم در آخرین سنوات عمر خود آسوده زندگی نمایم و این کتاب را بنویسم، برای این بود که موتی پیوسته از من پرستاری می کرد و نمی گذاشت که من از حیث وسایل زندگی نقصان داشته باشم. موتی از اینکه برای من کاری به وسیله نوشتن پیدا شده و مانع از این می گردد که من دچار خیالات شوم خوشوقت بود، ولی می دانستم که در باطن نسبت به نوشته بی اعتنا می باشد و آن را بی فایده ترین چیزها می داند. موتی برای من غذاهای لذیذ طبخ می کرد و طبق آنچه گفته بود سربازان را وادار نمود که زمین را شخم بزنند و بذر بکارند و آبیاری نمایند و به صحرا بروند و شکار کنند و از دریا ماهی بگیرند. سربازان که مدت یک سال خورده و خوابیده بودند، چون فهمیدند که بعد از این باید کار کنند، به خشم در آمدند، اما جرأت نمی کردند که مقاومت نمایند، زیرا موتی با زبان خود که تیزتر از شاخ گاو بود آنها را می آزفت و ناسزا می گفت، و گاهی با حکایاتی که به سبک خیش بدون رعایت نزاکت نقل می نبود سربازان را می خندانید. ولی رفته رفته سربازان که در گذشته از بیکاری کسل شده بودند، چون دیدند که کاری را پیش گرفتند که مفید نیز هست، به شوق در آمدند و شکار صحرا و صید دریا و سبزی‌های تازه اغذیه آنها را فراوان‌تر و متنوع‌تر کرد و موتی طرز طبخ غذاهای لذیذ را به آنها آموخت. هر سال هنگامی که کاروان هندوستان از تبس به کنار دریای شرقی می‌آمد، کاپتا برای من چند بار الاغ، اشیا و هدایای مختلف و زر و سیم می‌فرستاد و تمام وقایع تبس را به وسیله کاتبین خود می نوشت و جهت من ارسال می نمود، به طوری که من از وقایع تبس بی اطلاع نبودم و می دانستم که در آنجا چه می گذرد. سربازانی که نگهبان من بودند طوری به زندگی در آنجا انس گرفتند و از وضع خود راضی شدند که گفتند حتی پس از مرگ من اگر بتوانند به تبس مراجعت نخواهند کرد، زیرا زندگی آنها مقرون به سعادت است و هیچ اندوهی ندارند. سربازان به وسیله هدایایی که من به آنها داده بودم گاو و گوسفند خریداری کردند و از راه پرورش دام دارای بضاعت شدند. اکنون از نوشتن خسته شدم، چون چشمهای من دیگر علائم خط را درست نمی بیند و وقتی بچه گربه های موتی به من نزدیک می شوند و یک مرتبه روی زانوی من قرار می گیرند، من حیرت می نمایم چرا آنها را ندیده بودم. روح من از آنچه نقل کردم خسته شده و می فهمم که بدنم احتیاج به استراحت ابدی دارد. من اکنون مردی نیکبخت نیستم، ولی در این گوشه انزوا خود را بدبخت هم نمی دانم. من خوشبختم که پاپیروس و قلم وجود دارد، چون اگر این دو نبود من نمی توانستم به وسیله نوشتن این کتاب دوره کودکی خود را به یاد بیاورم و در عالم تصور مرتبه دیگر به اتفاق مینا از جاده های بابل بگذرم و وجود مهربان مریت را در حالی که در اطراف من می گردد حس نمایم و بر بدبختی کسانی که در تبس گرسنه مانده بودند گریه کنم و گندم خود را به گرسنگان بدهم. من می دانم که بعد از مرگ من نگهبانان بر حسب امر هرمهوب تمام نوشته های مرا از بین خواهند برد و این خانه را ویران خواهند کرد که مبادا من چیزی روی دیوارها نوشته باشم. ولی موتی برای 15 جزوه این کتاب 15 محفظه محکم از الیاف نخل بافته و من هر جزوه را در یکی از این محفظه ها خواهم نهاد و سپس هر 15 جزوه را در یک صندوقچه نقره جا خواهم داد و آن صندوقچه را در یک جعبه چوبی از چوب محکم درخت سدر که از خارج به مصر آفرده می شود می گذارم و بالاخره جعبه چوبی را در یک صندوق مسین قرار می دهم و موتی بعد از مرگ من باید آن صندوق را در قبرم جا بدهد و وی مرا مطمئن کرده که نگهبانان را فریب خواهد داد و صندوق را در قبر من خواهد نهاد. من چون انسان هستم، در هر انسان که قبل از من در این جهان میزیسته زنده بودم و در هر انسان که پس از من به این جهان بیاید زنده خواهم بود. من چون انسان هستم، بعد از این در خنده ها و گریه ها و در خوشی ها و ناخوشی ها و در نیک بختی ها و بدبختی ها و در نیک فطرتی ها و زشت خویی ها و در ضعف و نیروی انسان های آینده زنده خواهم بود. آن انسان که هزارها سال بعد از این به وجود می آید غیر از من نیست، زیرا وی هم مثل من نفس می کشد، غذا می خورد، می خندد، می گرید و مرتکب جنایت می شود، احسان می کند، حرص دارد، فریب یک یا چند زن را می خورد و از بوی خوش لذت می برد. صدای موسیقی او را به وجد در می آورد و روزها و هفته ها و شاید سالها در اندوه فرو می رود و از دوستان خیانت می بیند و خود به دوستان خیانت می کند و مال خیش را به وسیله بخشش یاد بازی تاس تلف می نماید و چون من ورشکسته می شود و در آخر عمر در گوشه عزلت یا بین افراد خانواده می میرد. به همین جهت من متاسف نیستم که این کتاب از بین برود، زیرا به فرض اینکه این کتاب معدوم شود من در انسانهای آینده زنده خواهم بود. این است آخرین کلام سینوهی مصری که در تمام عمر حس می کرد که تنها می باشد. پایان کتاب سینوهه پزشک فرعون. متن کامل مقدمه کتاب سینوهه پزشک فرعون از صفحه آینده به نظر خوانندگان میرسد. هنگامی که شروع به ترجمه کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون کردیم، مقدمه کتاب را به اختصار ترجمه نمودیم تا خواننده تصور نکند که یک کتاب اخلاقی یا کتابی مربوط به فولکلور را می‌خواند. اما به خوانندگان اطمینان می‌دهیم که از متن اصلی کتاب حتی یک کلمه ساقط نشده و کتاب سینوهه نه فقط جمله به جمله بلکه کلمه به کلمه ترجمه گردیده است. اکنون که کتاب به اتمام رسیده و خوانندگان به ارزش این کتاب تاریخی و باستان شناسی پی بردند، ما متن کامل مقدمه ی کتاب را از نظرشان می‌گذرانیم تا اینکه بیشتر به هویت نویسندگی میکا والتاری پی ببرند. مقدمه کامل کتاب پزشک مصری. سنموت و زوجه او کیپا این کتاب را می نویسم. من این کتاب را برای این تحریر نمی کنم که خدایان سرزمین مصر را مدح نمایم، برای اینکه از خدایان به تنگ آمدم. من این کتاب را نمی نویسم تا فرعونه مصر را مورد مدح قرار بدهم، برای اینکه از اعمال فرعونه مصر متعزی هستم. من این کتاب را نمی نویسم تا به خدایان یا سلاطین مصر تملق بگویم. آنچه مرا وادار به نوشتن این کتاب می کند، ترس از آینده یا امیدواری به آتیه نیست. من در مدت عمر خود آنقدر آزمایش های تلخ تحصیل کرده، به قدری گرفتار مصائب شدم که دیگر از چیزهای موهوم و آینده نامعلوم بیم ندارم. من از امیدواری نسبت به بقای نام و شهرت جاوید خسته شدم، همان گونه که از خدایان و پادشاهان هم به تنگ آمدم. من این کتاب را فقط برای خود می نویسم و از این حیث تصور می کنم که با تمام نویسندگان گذشته و نویسندگانی که در آینده خواهند آمد فرق دارم، زیرا هرچه تا امروز از طرف نویسندگان گذشته نوشته شده یا برای خوش آمد خدایان بوده یا برای راضی کردن پادشاهان و انسانهای دیگر. من فرعونه را هم جزو انسانها به شمار می آورم، زیرا آنها فرقی با ما ندارند و هرگاه هزار مرتبه آنان را جزو خدایان به شمار آورند، باز پادشاهان مثل ما هستند و حب و بغض دارند و مثل ما امیدوار و ناامید می شوند. گرچه آنها قدرت دارند که کینه خیش را تسکین بدهند و هنگامی که می ترسند چاره‌ای برای رفع ترس بیندیشند، ولی این قدرت آنها را از تحمل رنج مسون نمی کند و مثل ما درد می کشند و مانند سایر افراد بشر دچار اندوه می گردند. تا امروز در جهان آنچه نوشته شده یا بر حسب امر سلاطین به رشته تحریر در آمده یا برای تملق گفتن به خدایان یا برای فریب دادن مردم و القای حوادثی که اتفاق نیفتاده و قلب حقیقت و جعل وقایع موهوم، خواستند به مردم القا کنند که آنچه به چشم خود دیدند واقعیت نداشته و حوادث واقعی غیر از آن است که تصور می کردند. خواستند به مردم بقبولانند در فلان حادثه سهم فلان مرد بزرگ بسیار ناچیز بوده و برعکس فلان مرد در آن حادثه سهمی بزرگ داشته است. من به جرأت میگویم، زیرا یقین دارم که از روزی که بشر به جهان آمده تا امروز آنچه نوشته یا برای این بوده که خدایان را راضی کند یا برای راضی کردن افراد بشر نویسندگی نموده، خواه افراد مزبور پادشاهان باشند یا افراد دیگر. من تصور می‌کنم در آینده نیز همینطور خواهد بود و هر کس در آتی قلم به دست بگیرد یا برای این است که به خدایان تملق بگوید یا سلاطین را راضی کند یا افراد بشر را، خواه افراد مزبور یک ملت باشند یا یک جامعه و طبقه خاص از یک ملت. من از این جهت تصور می کنم که در آینده هم تمام نویسندگان برای راضی کردن خدایان و سلاطین و افراد بشر نویسندگی خواهد کرد که در این جهان هیچ چیز تازه‌ای به وجود نمی آید و همه چیز تجدید می شود و آنچه در گذشته وجود داشته باز به ظهور می رسد. انسان در زیر خورشید به طور کلی تغییر پذیر نیست و 100,000 سال دیگر انسانی که به وجود می آید همان انسان امروزی می باشد، ولی شاید لباس و طرز آرایش موی سر و ریش و کلمات او تغییر کند. فقط یک چیز انسان هرگز تغییر نخواهد کرد و آن هم حماقت اوست. و 100,000 سال دیگر انسانی که به وجود می آید مانند انسان دوره ما و آنهایی که قبل از ما در دوره اهرام می زیستند احمق خواهد بود و او را هم می توان با دروغ و وعده های بی اساس فریفت، برای اینکه انسان جهت ادامه حیات محتاج دروغ و وعده های بی اساس است و فطرت او ایجاب می کند که همواره به دروغ بیش از راست و به وعده های بی اساس که هرگز جامعه عمل نخواهد پوشید بیش از واقعیت ایمان داشته باشد. تا جهان باقی است نوع بشر احمق خواهد بود و فریب دروغ و وعده های بی بنیان را خواهد خورد، منتها در هر دوره به مقتضای زمان یک نوع دروغ به او خواهند گفت و با یک عنوان جدید وعده های بی اساس به او خواهند داد و او هم با شعف و امیدواری دروغ و مواعید موهوم را خواهد پذیرفت و اگر کسی در صدد براید که او را از اشتباه بیرون بیاورد و بگوید این که به تو میگویند دروغ است و قصد دارند که تو را فریب بدهند و بیا تا من حقیقت را به تو ارائه بدهم، انسان به خشم در می آید و آن شخص را به اتهام این که خائن و تبهکار است به قتل می رساند. ایمان به دروغ و وعده های موهوم و بشارت هایی که هرگز جامعه عمل نخواهد پوشید طوری با سرشت بشر آمیخته شده که انسان افسانه را بر وقایع حقیقی ترجیح می دهد و همین که یک نقال زبان می گشاید و نقل میگوید مردم اطرافش را میگیرند و با اینکه به چشم خود میبینند که وی کنار کوچه روی خاک نشسته، محاذا وقتی صحبت از کشف گنج میکند و بشارت میدهد که زر و سیم عاید مستمعین خواهد شد، همه باور مینمایند. ولی من سینوهه نویسنده این کتاب از دروغ آن هم در این مرحله پیری نفرت دارم و در این کتاب دروغ نمی نویسم. شاید اگر جوان بودم و این کتاب را در جوانی می نوشتم، من نیز مثل نویسندگان دیگر دروغ می گفتم و چیزی تحریر می کردم که مورد پسند خدایان یا سلاطین یا سایر افراد بشر باشد. ولی در این دوره پیری که از خدایان و پادشاهان و سایر افراد بشر مأیوس شده ام، دروغگویی نه مورد تمایل من است و نه مورد لزوم. چون من این کتاب را برای دیگران نمی نویسم و قصد ندارم که کسی را راضی کنم، لاجرم این کتاب را برای خود به رشته تحریر در می آورم. آنچه من در این کتاب می نویسم چیزهایی است که به چشم خود دیدم یا می دانم که واقعیت دارد، ولو آنکه به چشم ندیده باشم. و از این حیث من با نویسندگانی که قبل از من بودند یا بعد از من خواهند آمد فرق دارم، زیرا گذشتگان و آیندگان چون در جهان همه چیز تکرار می شود، پیوسته آنچه را که با دو چشم دیدند و خواهند دید نمی نویسند و گاهی واقعیت را زیر پا می گذارند و چیزهایی می نویسند که به کمک شهرت آنها بیاید. آن کس که چیزی می نویسد یا نوشته خود را روی سنگ می کند، امیدوار است که آیندگان نوشته او را بخوانند و بر او آفرین بگویند و اعمال برجستش را تجلیل کنند. ولی در کلامی که من به رشته تحریر در می آورم چیزی وجود ندارد که سبب آفرین شود و کارهایی که من انجام دادم در خور تقدیر نیست و من یک مرد خردمند نمی باشم تا اینکه آیندگان از من پند بگیرند و اطفال در مدرسه هرگز جمله هایی را که من گفتم روی الواح خاک رست نخواهند نوشت تا اینکه مشق خط بکنند و از روی آنها نوشتن را به خوبی فرا بگیرند و مردان بالغ هنگام صحبت کردن برای اینکه خود و اطلاعات خود را به رخ دیگران بکشند جملات مرا تکرار نخواهند نمود، زیرا من هیچ امیدوار نیستم که کسی کتاب مرا بخواند و نام مرا به خاطر بیاورد. به فرض اینکه من مردی خردمند بودم و رأی صائب می داشتم و این امیدواری وجود داشت که آیندگان کتاب مرا بخوانند، باز خرد و تدبیر من برای نسل‌های آینده بدون فایده بود، زیرا انسان از شنیدن پند و خواندن کتب خردمندان اصلاح نمی شود. چه؟ انسان به قدری شرور و بیرحم و موذی است که تمساح رود نیل نسبت به وی رحیم و کم‌آزار می باشد و قلب او که سخت تر از سنگ است هرگز نرم نمی شود و محال است که روزی غرور و خودپسندی او از بین برود. یک انسان را با لباس در رود نیل بینداز که شاید زیر آب رفتن او را تغییر بدهد و بعد وی را از رودخانه خارج کن و به محض اینکه لباسش خشک شد همان است که بود. یک انسان را دچار بزرگترین و شدیدترین بدبختی ها بکن که شاید اصلاح شود و به محض اینکه بدبختی او از بین رفت و خود را مرفه و سعادتمند دید مبدل به همان می شود که بوده است. من در مدت عمر خود تحولات و انقلابات متعدد دیدم و هر دفعه فکر می کردم که بعد از تحول و انقلاب انسان تغییر خواهد کرد، ولی دیدم که هیچ تغییری در او به وجود نیامد. بنابراین چگونه می توان امیدوار بود که خواندن یک کتاب سبب تغییر و اصلاح نوع بشر شود؟ کسانی هستند که میگویند آنچه امروز اتفاق میافتد بدون سابقه میباشد و هرگز در جهان روی نداده، ولی این گفته ناشی از سطحی بودن اشخاص و بی تجربگی آنهاست، چون هر واقعه که در جهان اتفاق بیفتد سابقه دارد. من که سینوهه نام دارم به چشم خود دیدم که در کوچه پسری پدر خود را به قتل رسانید، زیرا پسر علامت صلیب بر سینه نصب کرده بود و پدر علامت شاخ داشت. من دیدم که غلامان و کارگران علیه اغنیا و اشراف قیام کردند و دیدم که خدایان به جنگ یکدیگر برخواستند.